بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در فصل گذشته عرض کردیم که بحث درباره این بود که صورت معقوله در جسم و جسمانی حلول نمی کنه، یعنی اون موجودی که مدرک صور معقوله است اون موجودی است مجرد، یعنی با این دلیل اثبات تجرد نفس در مرتبه تعقل میشه، یعنی اون ذات نفس، یعنی همونی که مشائین قائلن به این که نفس ذاتن مجرده اثبات میشه، چون اون ذات نفسه که تعقل رو انجام میده. همونطور که در فصول قبل داشتیم، بقیه کارها رو نفس ذاتن انجام نمیده، یعنی به ذات نیست، به وسیله قواست، با تسخیر قوا هست که احساس میکنه، تخیل میکنه، توهم میکنه، کارهای حرکتی رو انجام میده، اما تعقل رو به ذاته انجام میده. حالا با همین مسئلهی که در فصل قبل گذشت ثابت میشه که اون متعقل که ذات نفسه مجرده، از راه این که گفتند بعضی از صور معقول حداقل اینها واحدند، غیر منقسمند، پس بعد اون محلشون هم امر غیر منقسم باشه، و هر جسم و جسمانی منقسمه، پس معلوم میشه که اون محل جسم و جسمانی نیست. به این استدلال اشکالی شده بود و اون اشکال این بود که درسته که بعضی از صور معقول واحد و غیر منقسمند، اما واحد بالفعلند، غیر منقسم بالفعلند، اشکال نداره که منقسم بالقوه باشند، قابل تقسیم باشند، و اگر قابل تقسیم شدن اون وقت میتونن در اجسام هم حلول کنن، برای اینکه جسم ها هم میتونن واحد باشن. ما یه جسمی فرض کنیم واحد ولی قابل انقسام، هر جسمی تا اون وقتی که تیکه نشده واحده ولی قابل انقسامه، میگیم اون صورت عقلیه واحد قابل انقسام، حال در یک جسمی که اون جسم هم واحده و قابل انقسامه. این اشکال. در مقام جواب شیخ فرمودن که اگر بخواهد صورت معقوله اجزاء بالقوه داشته باشه از دو حال خارج نیست. پس در مقام جواب در حقیقت گفتیم شیخ یه استدلال میکنه، جواب از اون اشکال، یعنی در حقیقت تنبیهی که در این فصل هست این بود که لوکانت لصورت المعقولته جزآن، که البته جزآن را هم مرحوم خواجه در همون فصل گذشته گفتن دو جزء مختلف نمیتونه باشه، چون اگه دو جزء مختلف باشه که همین الان صورت معقوله منقسم بالفعله، برای اینکه هر جزئیش غیر جزء دیگه است بالفعل، پس بنابراین دو تا جزء متشابه اگه بخواد، دیروز گفتیم اجزا، امروز می‌رسیم جزآن، چون عبارت خواجه جزآنه و الا جزآن و اجزا یکیه، جزآن متشابهان، چون حداقل اجزا دو تا جزءه. لم یخلو اما ان یکون کل جزءن مع الاخره شرطن فی معقولیت سوره اولا، اگر صورت معقول دو جزء متشابه بخواد داشته باشه، یا هر کدوم از این جزها با دیگری شرط معقولیت اون صورته، یعنی اگه اون صورت گفتیم مثلا یک صورت واحده و دو تا جزء متشابه داره، نظیر جسمی که این طرفش هم جسمه این طرفش هم جسمه، اونم یه صورتی است که این طرفش هم همون ماهیتی رو داره که اون طرفش داره، دوتا جزء متشابه هم. خب یا هر یک از این دوتا جزء با دیگری شرط برای تعقل از صوره هستن یا نیستن. گفتیم این مقدمه هم هیچ جای شبهه نداره، برای اینکه بالاخره هم دایره بین نقیضینه، یا اینا شرط تعقل او هستن یا نیست. بعد گفتیم که یعنی شیخ فرمود که و تالی به قسمیه محال، هر دوش محاله، یعنی چه بخوای بگی شرطند امکان نداره، چه بخواید بفرمایید که شرط نیستن. خب اگر تالی باطله فالمقدمه مثلو، پس برای صورت معقوله دوتا جز فرض نداره، چون اگه بخواد باشه بالاخره یا شرط تعقل او هستن یا نیستن. و تالی به قسمیه محال فالمقدمه مثلو، این در حقیقت در مقام جواب شیخ یه قیاس استثنایی اتصالی اقامه میکنه که با نفی تالی اثبات میکنه نفی مقدم. منتها و تالی به قسمیه محال اما القسم الاول دیروز خوندیم، فرمودن اگر بخواید بگید این دوتا جز هر دو شرطند برای معقولیت اون صورت، سه تا مانع داره، سه تا خلف داره، سه تا اشکال داره. و اما القسم الثانی، امروز بحثمون اینه، اما القسم الثانی، اگه کسی بگه که صورت معقوله دو تا جزء بالقوه داره و اون دو تا جزء هم شرط معقولیت او نیستن، این چه اشکال داره؟ می‌فرمان و اما القسم الثانی فلانه لو کان کذالک لکانت صورت المعقوله مغشاتن بالعوارض الغریبه. اگه شما گفتید که صورت معقوله ما دو تا جزء متشابه داره و این دو تا جزء متشابه شرط معقولیت او هم نیستن، به طوری که یعنی خود اون صورت فی حد نفسه ولو اجزا محقق نباشند اون معقوله، اجزا هم که محقق بشن هر کدوم برای خودشون تعقلی دارن، معقولیتی دارن، اینم معقوله، اینم معقوله، کلم معقوله، منتها کل اول معقوله، چون اون اجزا اجزاء بالقوه‌ن، یعنی اونچرا که ما بالفعل داریم یک صورت واحد غیر منقسم بالفعل داریم، این صورت معقوله، اون اجزاء بالقوه هم شرط معقولیت او نیستن که اون اشکالات دیروز پیش بیاد. پس بنابراین ما یه صورتی داریم معقول، منتها فرمان اگر شما گفتید دوتا جزء متشابه برای این صورت هست، دیگه نباید بگید این صورت صورت مجرده است، باید بگید صورت مغشاست، احاطه شده به یه عوارضی که داخل در ذاتش نیست، لازمه ذاتش هم نیست. عوارض غریب قبلا مرحوم خواجه گفته بود، این اشاره است به اون چه که در بحث ادراک گفتیم، ادراک احساس هست که درش تجرید میشه از چی؟ معلوم، تجرید میشه از اصل ماده، یعنی ماده نداره ولی حضور ماده شرط. تخیل که در اونجا معلوم تجرید شده هم از ماده هم از حضور ماده، حضور ماده هم شرط نیست، منتها عوارض ماده هست، شکل هست، رنگ هست، وضع هست. توهم، توهم اونیست که تجرید شده از ماده، حضور ماده و عوارض ماده جز اضافه به ماده، یعنی فقط اضافه داره به یه امر مادی. تعقل که آخرین مرتبه است، مجرد کامله، از عوارض غریبه است. وقت عوارض غریبه رو اونجا خواجه توضیح داد، گفت عوارض غریبه یعنی اون عرضی هایی که لازمه ماهیت نیستن، چون چیزی که لازمه ماهیته با ماهیت غریب نیست، بیگانه نیست، لازمه ماهیته، غیر قابل انفکاک از اوست. پس عوارض غریبه یعنی اون عوارضی که ماهیت میشه باشه و اونها نه لازم نیست باشن، ضرورتی نداره که اونها باشن، این میشه عوارض غریبه. حالا میفرمان اگر صورت معقوله شما دو جزء متشابه داشته باشه، لازمش اینه که صورت معقوله باشه از یه طرف، چون فرضه صورت معقوله، چون مفروض شما اینه که یه صورت معقوله رو دارید بحث میکنید، از اون طرف مغشیات به عوارض غریبه باشه، یعنی مجرد نباشه، با اینکه در تعقل معقول باید چی باشه؟ مجرد باشه از عوارض غریبه. باید صورت معقوله مغشیات به عوارض غریبه باشه، در حالی که و تالی باطلون. چرا و تالی باطلون؟ لأن تعقل ادراک و شی مجردن عن القواش الغریبه فالمقدمه مثل. خب مشکل این بیان اون ملازمه هست، یعنی اینجا دیگه ملازمه مثل اون استدلال قبلی روشن نیست، که اگر ما صورت معقولمون دو جزء متشابه داشت، باید صورت معقوله مغشیات به عوارض غریبه بشه، لازمش اینه. این چه لزومی؟ ملازمه اینجا مشکله. پس بنابراین تمام به حساب بحث امروز این بیان الملازمه. چه ملازمه ای هست؟ که اگر صورت معقول دارای اجزاء متشابه بالقوه باشد، که اون اجزاء هم شرط معقولیت او نیستن، لازمش این میشه که صورت معقول مجرد نباشه، مغشیات به عوارض غریبه باشه. میفرمان برای این که بله، حالا این فرمایش ما، این حرف محاکماته، درسته، اصلا احتیاج نبود این دو قسم رو بگه همین، ولی فعلا بر این قسم وارده، یعنی این حرف در اینجا ما حالا اثباتش نفی ما ادا نمیکنه. خب پس بیان الملازمه اینه که میگه آقا اگر صورت معقوله شما قابل قسمته، قابلیت قسمت و خود قسمت از عوارضه. بیان الملازمه ان صورت المفروزه مقارنتون للقسمه. شما میگی قابل قسمته، خب آقا قسمت از ذاتیاته، قسمت برای یک شیء قابل انقسام از عرضیات لازمه، یا اینکه نه این از امور مفارقه، میشه تقسیم بشه میشه تقسیم نشه، تقسیم از عوارض لازم نی. پس این صورت مفروضه شما شد مقارن با قسمت، والقسمتو من العوارض القریبه، این یک. و هازا اولا، و ثانیا ان القسمه لا يمكن الا ان يكون هناك مقدار. شما وقتی میخواید یه چیزو تقسیم بکنید باید اول مقدار داشته باشه، لذاست که در تعریف کم میگن الکم عرضون یقبل القسمت الوهمیته بذات. یعنی اون چی که بذات انقسام به او متوجهه و قابل انقسامه کمه، مقداره. اگر چیز دیگه تقسیم میشه به خاطر مقدارشه، به خاطر کم میشه، اگه کم نمیداش او هم تقسیم نمیشد. لذا میگن این از خواص کم مساوی با کم میشه در تعریف کم آورد، همونطوری که آوردن. خب اگه کم عرضی است که قابل تقسیم وهمیه، پس بنابراین این صورت رو شما میگید تقسیم میشه، تقسیم وهمی هم میگید میشه، یعنی ذهن میتونه اون رو برایش دو جهت در نظر بگیره، بالا پایین راست چپ. خب اگه میتونه ذهن این کار رو بکنه، این نمیشه مگر اینکه خود اون صورت دارای مقدار باشه، یعنی اون صورت معقوله شما، یعنی اون انسانی که شما تصور کردید، یعنی اون حیوانی که تصور کردید، یعنی اون مفهوم جوهری که تصور کردید، یعنی اون مفهوم وجودی که تصور کردید، بالاخره هر صورت معقوله‌ای که شما میخواید بگید، اون صورت معقولتون باید مقدار داشته باشه تا قابل تقسیم وهمی باشه. خب مقدار در حقیقت انسان دخالت داره؟ اگر مقدار در حقیقت انسان دخالت داشت، اون وقت انسان میشد کم، در حالی که انسان از نوع جوهره. پس بنابراین مقدار اونم باید مقدار خاص باشه، چون مقدار کلی که محقق نمیشه، مقدار خاص لازمه یه هیچ انسانی نیست. یعنی اگر انسان، این انسان که اولا تو ذهنه و لازمش اصل المقدار هم نیست، انسان‌های خارجی هم اگر مقدار دارن، اون مقدار اصل المقداره، نه مقدار خاص. برای اینکه مقدار خاص انسان میتونه کمتر از اون باشه، بیشتر از اون باشه. این چیزی که شما تقسیم میکنید باید یه مقدار متعینی داشته باشه تا تقسیم بیاد روی او. پس بنابراین مقدار میشه از عوارض غریبه، ول مقدارو من العوارض الغریبه. پس بنابراین اگر شما آمدید و گفتید صورت معقول قابل تقسیم وهمی به دو جزء متشابه نظیر یک متری که تقسیم میشه به دو تا، یه خط تقسیم میشه به دو تا خط، این خطه، اینم میشه خط، اینم میشه نظیر سطحی که بازم وقتی تقسیم بشه دو جزءش چی هن؟ سطح هن. نظیر جسمی که وقتی تقسیم میشه دو جزءش باز جسم هن. اگه بگید صورت معقولم همینطور تقسیم میشه به دو جزء متشابه، میفرمان اگه این رو گفتید باید بگید صورت معقول حد اقل این دوتا عارض رو داره، یکی تقسیم یکی هم مقدار. تازه وقتی مقدار گفتید، منتها از اینجا یه سری چیزا دیگه هم تولید میشه، یعنی یه عوارض غریبه ای لازمه یه مقدار داشتنه. چرا؟ میگه ولما کانل جزآن متشابهین. چون فرض اینه که دو تا جزء متشابه شما دارید، اون وقت کانه کل جزء مساویان فل ماهیه للآخره وللکل. داری میشه دیگه، وقتی این دوتا جزء متشابهند، یعنی اگه این جسمه اینم جسمه، یعنی اگه این خطه اینم خطه، یعنی اگه این سطحه اینم سطحه، اگه این چوبه اینم چوبه. حالا فرض مثلا، چون اون که الان این جزء رو نداره، ما وقتی میخواییم فرض کنیم باید یه جایی که جزء داره بیاریم برای این تطبیق کنیم، و کلش هم همینطور، یعنی اگه این چوبه اینم چوبه و کلم چوبه. خب اگه اینطوره، پس اگه جزء رو تعقل بکنن چوب تعقل شده، اگه اون جزء رو هم تعقل کنن چوب تعقل شده، اگه کل رو هم تعقل کنن باز چی تعقل شده؟ چوب تعقل شده. خب اگه اینطوری شد، چون جزئین متشابهن، هر جزئی مساوی است در ماهیت با جزء دیگر و با کل، اون وقت لازمش اینه و یلزم من ذلک عروض الجمع و او تفریق. یه عوارض دیگه ای پیدا میشه، میگیم شما که ماهیت، مثلا حالا فرض کنید ماهیت همه اینا جسمه، جسم رو که تعقل میکنید، چون اگه یه جزء رو تعقل کنید جسم رو تعقل کردید، خب پس اون جزء دیگه میشه مجتمع با این، جمع با این، جمع بودن اون با این میشه از عوارض چی؟ قریب. یعنی لازم که نیست، چون فرض اینه شما میخواید جسم رو تعقل کنید، همین یه جزء رو تعقل کنید جسم چی شده؟ تعقل شده. تعقل اون با این مجتمعن، یعنی اجتماع اون با این، از عوارض غریب است. پس بودنش از عوارض غریب است، نبودنش نقصانه. ببخشید تفریقه، تفریق هم از عوارض غریب است. یعنی اگه نیاریتش بگید خب ما خودشون تنها تعقل میکنیم، میگیم خب وقتی خودشو تنها تعقل کردید یعنی جدایش کردید از اون. این که این جدای از او باشه، این از عوارض لازمه یا از عوارض مفارق؟ اگه جمع از عوارض مفارق و از عوارض غریبه، تفریق هم از عوارض غریبه. پس اگه بیاریتش جمع دارید که جمع از عوارض غریبه، اگه نیارید تفریق دارید که تفریق از عوارض غریبه. و همینطور و عروض و زیادت او نقصان. شما وقتی دارید این کل رو تعقل میکنید، اگر جزءش رو فرضینه تعقل کنید، اون کل تعقل شده، چون اینم جسمه، اینا همه جسمن. یعنی ما همه اینا رو وقتی تعقل کنیم ماهیت جسم تعقل شده. خب پس بنابراین وقتی یکی رو تعقل کردیم، اون دیگری کنارش زیاده است، یعنی یه عرض غریبی داره و اون زیاده است. اگه اون کناری رو برداریم میشه نقصان. زیاده و نقصان مفهومن با جمع و تفریق فرق داره، ولی مصداقن در اینجا یک چیزه. اون تا جمع یه مفهومه، زیاده یه مفهومه دیگه. و یکی دیگه و عروض الوضع. میگه اگه شما گفتید این مقدار داره، پس وضعم داره، چون وضع عبارت هست از هیئتی که حاصل میشه از نسبت اجزا با هم. این که راست داره چپ داره، یه نسبت خاصی راستش با چپش داره، چپش با راستش داره. پس بنابراین وضع برای این صورت هست. خب وضع هم از عوارض غریبه است. پس بنابراین ابتداءً اینطور شد که اگر صورت معقوله ما دو جزء متشابهی داشته باشه که اینها شرط در معقولیت صورت نباشند، لازمش اینه که اون صورت معقوله مغشای به عوارض غریبه باشه، و اون عوارض غریبه یکیش قسمته یکیش مقداره. منتها چون اینجا مقدار در جایی است که دو جزءش هم متشابهند، این لوازم رو به دنبال خودش میاره که اینا هم باز عوارض غریبن. پس این که ما گفتیم اگر برای صورت دو جزء متشابهی باشه با تمام بند و ویلی که گفتیم، لازمش اینه که صورت معقول مغشیات به عوارض غریبه باشه. حالا معلوم شد عوارض غریبه تنها قسمت و مقدار نیست، قسمت هست، مقدار هست، جمع یا تفریق هست، زیاده یا نقصان هست، وضع هم هست. یعنی از این پنج تا همیشه سه تاش هست، یا جمع یا تفریق، یا زیاده است یا نقصان، یکم وضع به هر حال هست. این سه تا، خود مقدار چهار تا، قسمت پنج تا. پنج تا عوارض غریب برای اون صورت محقق شد، در حالی که فرض اینه که در تعقل صورت معقول مغشاس از عوارض غریب، یعنی بطالی باطل، مغشا بودن به عوارض غریب باطله. فالمقدمه مثلو بفرمان که و اما القسم الثانی، تقریر استدلال در همون صفحه 374 اول صفحه فرمودن که معقول واحد اذا انقسم الى قسمین متشابهین لا یخلو، اما ان یکون کل واحد من القسمین مع الاخر شرطا فی کون ذلک المعقول معقولا او لا یکون کذلک، بعد گفت که اما القسم الاول فباطل من ثلاثه اوجه، یعنی اینکه شرط باشند. حالا میفرمان که و اما القسم الثانی، قسم ثانی یعنی اینکه این دو تا جزء بالقوه، دو تا جزئی که در اثر تقسیم وهمی پدید میآیند شرط تعقل نباشند. و هو ان لا یکون حصول القسمین شرطا فی معقولیت اون کل، معقولیت اون موجودی که معقوله، در معقولیت اون معقول، بلی یکون هوا به نفسهی معقولا، بلکه او مستقلن معقوله، یعنی شرط نداره. یعنی این معقول ما معقول واحد بالفعل معقول است و هیچ شرطی هم نداره. و کل واحد من القسمین به انفراده ایزن معقولا، هر کدوم از قسمین هم به انفراده معقوله. مثالش مثل جسم، نظیر جسم، این که البته نمیخوایم بگیم جسمه، صورت معقوله، نظیر جسمه، جسمی که یقبل القسم الى اجسام، تقسیم میشه اقسامش هم باز خودشون جسمن. یه تیکه جسم وقتی تقسیم بکنید دوتا تیکه حاصلن، باز اونا هم جسمن، و هم به دلیل همونی که در بحث های جزء لایتجزا گفتن که هر چه جز تقسیم بشه بالاخره اون ابعاد از دست نمیره. وقتی ابعاد از دست نمیره پس جوهر زو ابعاد همیشه هست. پس هر چه جسم رو تقسیم کنید اجزایش هم باز جسم. خب و اما القسم الثانی و هو ان لا یکون حصول القسمین شرطا فی معقولیته بل یکون هو بنفسه معقولا و کل واحد من القسمین بانفراده ایضا معقولا کالجسم الذی یقبل القسم الی اجسام فباطل ایضا. این و هو در حقیقت به جای اینکه قبلش دو تا نقطه بذاره خوب بود یه خط تیره میذاشت، قبل از باطلون هم یه خط تیره میذاشت اون وقت خوب میشد. و اما القسم الثانی فباطلون ایزن. قسم ثانی چیه؟ توی این دوتا خط تیره توضیح دادیم قسم ثانی رو که یه صفحه ازش فاصله گرفتیم. چرا باطله؟ لکون صورت المعقوله مأخوذتن معلاحق غریب انزاته، به خاطر اینکه صورت معقوله اخذ شده، همراه شده با یک لاحقی که بیگانه است از ذاتش. خب اون لاحق قریب از ذات، منتها این لاحقن ولو نکره است ولی معنای جنسی داره، با لاحق قریب، که اون لاحق قریب چیه؟ کل قسمت اولن، یکیش قسمته، همین تقسیم شدن، این لاحق قریب. دوم و کم مقارنت ما یقبل القسمه من المقدار، اگه تقسیم شده پس معلوم میشه مقدار داره، پس مقارن این صورت ما با یه چیزی که قابل قسمته و اون مقداره، مقارن است با چیزی که قابل قسمت است که عبارت از مقدار. اینم ثانیاً پس دوتا، فعلا دوتا غاشیه پیدا شد از غواشی، یکیش کافیه، منتها حالا دوتا، بعد معلوم میشه که از این دومی یه چیزای دیگه هم تولید میشه. و قد ذکر نامن قبل، خب حالا مغشیات به قواشی باشه، به عوارض غریب باشه، میگه و قد ذکر نامن قبل در فصل هشتم اونجایی که اقسام ادراک رو گفتیم و گفتیم انواع ادراک مترتبه در تجریدن، احساسی مقدار مجرده، تخیل یه مقدار بیشتر، توهم یه خورده بیشتر و تعقل کاملا تجرید میشه. اونجا گفتیم که ان الصور المعقوله تنما، جز این نیست، یعنی راه جز این نداره که تکون و مجردتن اما یقتضیه غیر و زواتها، مجردن از هر چه غیر اون چه که زواتشون اقتضا میکنه، یعنی غیر لازم، برخلاف اون چه که فکر میکرد فخر رازی. فخر رازی میگفت صور معقوله مجردن از مطلق عرض، چه عرض لازم چه عرض مفارق. مرحوم خواجه فرمود نه، عرض لازم جزو قواشی غریب نیست، بیگانه نیست، فقط عرض مفارق. اینجا هم میگه مجرد است از اون چه که اقتضا کند او را غیر ذات خود، ذوات اون صور معقوله، چون صور معقوله جمعه تعبیر ذوات کرده، ذوات اون صور معقوله. هذا خلفون،
یعنی این خلاف اونیست که فرضی است که ما در صورت معقوله داریم. صورت معقوله باید مجرد باشه، در حالی که اینجا الان دیدیم لاحق غریب داره، قواشی غریبه داره. خب. و اشار شیخ الهاز الغز، خب اشاره کرد شیخ به این قسم، یعنی قسم دوم، به این همین اول بحثی ما که گفتیم قسم دوم، یعنی حصول القسمین شرط در معقولیت اون معقول نباشه، به قوله و ان لم یکن شرطا. یعنی این روی که ما در ضمن دو صد گفتیم، او با سه تا کلمه و ان لم یکن شرطا چهار تا کلمه بیان کرد. و ال الخلف لازم من جهت مقارنت القسمه، و به خلفی که لازم آمد از جهت مقارنت القسمه. یعنی دو تا خلف بود، یکی جهت مقارنت قسمت بود که عرض غریب بود با اینکه نمیبایست باشه، یکم مقدار بود که میبایست نباشه. هر دوی اینها خلف در معقول بودن معقوله. شیخ اشاره کرد به اون خلف اول که از جهت مقارنت قسمت میاد، به قوله فصورت المعقوله عند القسمت المفروزه صارت معقولتن معمالی سلهو مدخلیتون فی تتمیم معقولیتها الا بالعرض. پس صورت معقوله وقتی اون تقسیم مفروض رو شما در نظر گرفتید، شد معقول با چیزی که دید. خب حالا که آب تو ناودان راه افتاد، شما حق داری بگی ناودون راه افتاد، آقا ناودان ها راه افتاد. بله دروغ نگفته، تعذیر لازم نداره، ولی همه میفهمیم مجازه. اینجا اگر بخواید بگید اون قسمته از عوارض، یعنی دخالت داره در معقولیت، باید بگید مجازن، ولی قسمت دخالت نداره. اگه بخواد دخالت داشته باشه، خلف در تعقله، در تعقل باید مجرد از عوارض غریبه باشه. پس اگر بخواهید امر غریب را دخیل در معقولیت بدونید، مثل اسناد جریان است به میزاب، یعنی این دخالت دخالت حقیقی نیست، از باب اینه که چون هست میگیم خب ما یه صورتی را تعقل کردیم با انقسامش، و این انقسام در کار تعقل دخالت داره، نه؟ دخالت مجازی داره. اگه میخواید نسبت دخالت بدید، باید توجه داشته باشید که این یه مسامحه هست. لذا میفرمند که پس معقول شد با چیزی که، اون قسمتی که هیچ دخالتی ندارد در انجام شدن معقولیت اون صورت معقوله، مگر یک کسی بالعرض بالمسامحه بخواد این نسبت رو بده که اون هم دخالت داره در معقولیت. خب حالا چه اشکال داره که صورت معقوله ما با چیزی که دخالت در معقولیتش نداره همراه بشه؟ یه وقت فرضنا، ما فرض کرده ایم بنابر اینه، تعریف اصلا صورت معقوله اینه که صورت معقوله صورتون مجردتون عن اللواحق الغریبه. این همونیست که در فصل 8 این نمط خوندیم. با اینکه فرض کردیم که صورت معقوله مجرد است از لواحق غریبه، در حالی که اینجا نیست، و فاذن هی ملابستون بعد لها، بنابراین صورت معقوله همراه متلبس هنوز با لواحق غریبه، یعنی با اینکه نباید باشه هست، با اینکه معقول یعنی اونی که لواحق غریبه نداره در این حال داره، پس این خلف در معقولیته. و الى الخلف لازم من جهت مقارنت ما یقبل القسمت من المقدار. و شیخ اشاره کرد به اون خلفی که لازم میاد از جهت داشتن مقدار، از جهت مقارن بودن با چیزی که قابل قسمته، و اون چیز عبارت از مقدار، یعنی اون قاشیه دوم، اون امر قریب دوم، به اون اشاره کرد، به خلفی که از اون جهت لازم میاد، به قوله و کیفلا، چگونه صورت معقول مجرد، ببخشید، مقارن با قریب نیست. یعنی ما که گفتیم مقارنه با امر غریب هست، یعنی معقول شده معمالی سلهو مدخلیتون فی تتمیم معقولیتها، یعنی مجرد از لواحق نیست، مقرون به لواحق. چگونه مقرون به لواحق نباشه در حالی که وحیه یعنی اون تقسیم عارضتون لها، عارض اون صورت معقوله شده به سبب ما فیه قدرون، به سبب یه چیزی که کمه، که در او اندازه است. کم یعنی اندازه داشتن. اگر این صورت معقوله شما تقسیم شده به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اول مقدار داشته تا بعد شده تقسیم بشه. چون چیزی که مقدار نداره قابل انقسام نیست. برای اینکه قبول انقسام از خواص کمه. خواص کمه یعنی در جای دیگه پیدا نمیشه. هر چی قابلیت تقسیم داشت اول باید کم داشته باشه، به خاطر کم میشه که قابل تقسیمه. پس و کیفلا، چگونه مقرون به لواحق غریب نباشه در حالی که این تقسیمه عارض شده به این صورت معقوله به سبب چیزی که در این معقول، ببخشید، به سبب چیزی که در اون چیز اندازه هست، که اون عبارت هست از مقدار. منتها فی چیزی که درش اندازه هست، اونم چون دو جز متشابهن فی اقل منه بلاغ، در کمتر از اون هم هدف یعنی رسیدن به مقصوده. یعنی اگه کمتر از اینم بود به مقصود میرسیدیم. یعنی مقدارش مثلا یه جسم بزرگ فرض کنید، خب شما میخواید جسم رو تصور کنید، این مقدار بزرگم نباشه، کوچیکترم باشه، باز جسم چی شده؟ تصور شده. چون فرض اینه صورت معقوله ما چیه؟ مثلا جسمه، قابل تقسیمه، پس مقداری داره. منتها حالا این مقدار به این بزرگی رو لازمه داشته باشه؟ نه. اگه نصفش هم باشه بازم جسم تعقل شده، اگه نصف اون هم باشه بازم جسم تعقل شده. پس قدری داره که در اقل از اون قدر هم رسیدن به مقصود هست. یعنی شما با کمتر از اون هم به مقصود میرسید. چرا؟ فإن احد القسمین هو حافظ لنوع الصوره، برای اینکه یکی از دو جزء نوع صورت رو حفظ میکنه. نوع صورت مثلا جسمه، خب این جسم نوعش با یه جزء هم محقق میشه. که امکان متشابه ها، اگر این جزء متشابه با جزء دیگر و با کل، پس بنابراین یعنی اگه کل جسمه این جزء هم چیه؟ جسمه. پس در همین جزء تعقل این جزء تعقل اون نوع شده، پس این جزء میشه ها احد القسمین حافظ نوع صورته. فصورت التی جردناها، پس اون صورتی که فرض اینه ما تجریدش کردیم چون معقوله، معنای معقول بودن مجرد بودنه. مغشیاتون بعدو به هیئت غریبه، در عین اینکه تجریدش کردیم در عین حال آمیخته است، متلبس است به هیئت غریب، به عارض غریب، که اون عارض غریب یکی از این ستاست. جمع یا تفریق، من جمع او تفریق. جمع اگر این جزء رو با اون جزء دیگه کنار هم قرار دادی، خب این جزء اول وقتی تعقل می شد جسم تعقل شده بود، پس اون جزء دیگه کنارش هست لاحق غریب. اگه کنارش نیوردی تفریقش کردی، خود تفریق هم عرض غریبه. و زیادتن، هیچ نسخه ای از نسخه هایی که اون چاپ دانشگاه رو باش مقابله کردن و تحقیق کردن او نداشته و باید هم همینطور باشه. یعنی جمع یا تفریق، اونجا او میخواد، اما دیگه زیاده و او نقصان با او عطف نمیشه، چون یکی از این دوتا باید باشه، یا جمع یا تفریق و زیادت او نقصان. یه لاحق غریب دیگه اینه، یا زیاده است یا نقصان، یعنی یا باش چیزی هست اضافه هست بس زائد داره، یا کمش کردید ورش می‌دارید اون کناری رو پس ناقص. زیاده و نقصان برای این از لواحق غریبه است، چون میتونه با اون زیاده باشه میتونه نباشه. واختصاص به وضع، سومیش هم اینه که پس این اختصاص داره به یه وضع خاصی، یه وضع خاصی داره با اینکه وضع خاص از لوازم اون شی نیست، از عوارض غریبه است. فلیست هی صورت المفروضه، پس این صورت اون صورت مفروضه یعنی صورت معقوله نیست، چون صورت معقوله اون بود که مجرد باشه از عوارض غریبه. الان به دلیل مقدار داشتن و جزء متشابه داشتن این سه تا لاحق هم پیدا شد، علاوه بر اون دوتایی که قبلا گفتیم که یکی قسمت بود یکی اصل مقدار، به دنبال مقدار این سه تا چیز هم پیدا شد. و ذالک بیان فرمایش شیخ این است که لأن القسم عارضت لها به سبب شیء فیه مقزوم فیه زو مقدار، یه برای این که قسمت عارض صورت معقوله شد، یعنی همون عبارت شیخ داره معنا میکنه وهی عارضت لها، تقسیم عارض صورت معقوله شد به سبب چیزی که در اون چیز صاحب مقداری هست، یعنی کمی هست که فی اقل منه کفایت، مقداری که در کمتر از اون هم بلاغ هست، یعنی شما به مقصود میرسی، یعنی کفایت هست، یعنی اونچه که شما میخوایی به اندازه کافی هست، کفایت هست، یعنی غرض شما رو حاصل میکنه. چرا؟ فان احد القسمین ان کان، این واو غلطه، در اون چاپ مصر نداره و در بعضی نسخه های دیگه هم نداره. فان احد القسمین ان کان مشابها للقسم الاخر فهو حافظ لنوع صورت المعقوله، احد القسمین اگر با قسم دیگر مشابهه و با کل مشابهه، که قهرن باید با کل مشابه باشه، دیروز اینو توضیح دادیم که وقتی یکی از قسمین با قسم دیگر مشابه شد با کلم باید مشابه باشه، فهوه حافظون لنوع صورت المعقوله، پس همون احد القسمین حافظ نوع صورت معقوله هست، یعنی همون یه جز رو تعقل کنی شما جسم رو تعقل کردی. فإذن از صورت التي فرزناها مجرده کانت مغشاتن بعدو به هیئت غریبه، پس بنابراین اون صورتی که ما فرض کردیم مجرده الان میبینیم که پیچیده شده، احاطه شده هنوز به هیئت غریب، که اون هیئت غریب چیه؟ من جمع، اون هیئت غریب جمع است. اذا اعتبر حصول الكل من القسمين، وقتی لحاظ بکنیم که این کل از دو تا جز حاصل شده، پس هر جزئی در عین اینکه تعقل شدن جمع است با اون جزء دیگه، او تفریق اذا اعتبر انقسام کل به این دو تا جز، که هر کدوم از اون جزها خودشون اون ماهیتی رو که تعقل شده دارن. اینجا هم باید باشه و زیادتن، پس یک لاحق غریب عبارت است از جمع یا تفریق، یکی از این دوتا، یا جمع یا تفریق. لاحق غریب دیگه زیادتن اذا اعتبر حصوله من انزیاف احد القسمین الى الاخر، زیاده در صورتی که شما لحاظ کنید که این کلمون حاصل شده از اضافه شدن یک قسم به دیگری، این میشه زیاده، یعنی این کنار اون دیگریه پس اضافه ای داره. او نقصان اذا اعتبر بقاء المعقولیه بعد حذف احدهما، وقتی شما لحاظ میکنی که بازم معقوله بعد از حذف یکی، پس بنابراین با نقصان، یعنی الان اینجا معقولی دارید با نقصان، با کم بودن اون یکی دیگه است. سومی هم واختصاصن به وضع، اینجا ببینید با واو داره، حالا بعضی نسخه ها برای اینکه تصحیح کرده باشن این واو رم کردن او، اون که دیگه خیلی واختصاصن به وضع. یه لاحق غریب دیگه هم اینه که این صورت معقوله شما وضع خاصی داره، اختصاص به وضعی داره، یعنی وضع خاصی داره. چرا وضع داشته باشه؟ میگه لأن تجزئه الی جزء عین متشابهین لا تعرض الا للمادیات، تقسیم شدن به دو جزء یکسان عارض نمیشه مگر به مادیات. چرا؟ برای اینکه درسته باید کم داشته باشه، ولی خود کم باید چیزی داشته باشه که او رو قبول بکنه، قابل کم باشه، و قبول و قوه و استعداد شأن چیه؟ ماده. پس بنابراین چیزی که حالا این حرف رو مشایین بر این اساس میزنن که موجود مجرد مثالی قائل نیستن، و الا کسی که موجود مجرد مثالی قائله، او قائل است به این که کم و قابل قسمت وهمی در مجردات مثالی هست، در حالی که ماده هم ندارن. ولی اینا رو همون مبنای خودشون میان که تجزئه به دو جزء متشابه عارض نمی شود مگر به مادیات، و اگه مادی شد وضع داره، فهیه تقتضی وضع ما. پس این صورت معقوله به دلیل اینکه مادی شد اقتضا میکنه یه وضع خاصی رو به ناچار. و قوله که فرمود فلیست هی از صورت المفروضه، اشارت الی الخلف، این که گفت پس این صورت صورت مفروض ما نیست، یعنی خلف لازم میاد، یعنی لازم میاد در عین اینکه معقول است و مجرد، مجرد نباشه، و این خلفه. و السلام علیکم.